سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع تنها مسیر برای زندگی بهتر، جلسه نهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم الى اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. خب ما تا اینجا از اهمیت اصل زندگی صحبت کردیم، هم در دین ما، در قرآن ما، در گفتگوی پروردگار عالم با حضرت آدم در آغاز خلقت بشر جایگاه بسیار پر اهمیت زندگی دیده میشه، هم در میان مردم در قبائل مختلف و زمانهای گوناگون و در فرهنگ‌ها و سطوح اجتماعی مختلف می‌بینید که زندگی مقوله بسیار مهمیه. طبیعتاً افرادی که متدین هم هستن هم باید به زندگیشون اهمیت بدن به دلایل مختلف که بحثش گذشت اجمالاً. بعد گفتیم که ما از طریق زندگی و از طریق جستجو برای پیدا کردن راهی که انسان رو به زندگی بهتر برسونه میتونیم به ضرورت دینداری برسیم و از اونجا به بعد دینداری رو آغاز بکنیم، از اونجا به بعد بندگی رو بشناسیم. و گفته شد که اتفاقا اگر کسی زندگی رو نشناسه، طبع زندگی رو باهاش آشنا نباشه، نمیتونه با بندگی کنار بیاد. اگر کسی میخواد در بندگی موفق تر باشه، بداند ابتدا که زندگی چیست و چگونه باید زندگی کرد. حتی در این زمینه درد دلهایی کردیم با هم و گفته شد که ای کاش به بچه های ما تو مدرسه به جای این که بندگی یاد بدن، یا قبل از این که بندگی یاد بدن، یا بیشتر از این که بندگی یاد بدن، زندگی یاد بدن. بچه های ما اگر زندگی رو بشناسن راحت بندگی خواهند کرد، این گریزی در جامعه فراوان نخواهد بود. خب بعد رسیدیم به تعریف زندگی. زندگی رو تعریف کردیم در سه مقوله خیلی مهم، زندگی رو دیدیم در ترکیب این سه مقوله: تلاش برای رسیدن به علاقه ها و مدیریتی که روی علاقه ها انسان اعمال میکنه، تغییر و تحولی که تو علاقه ها میتونه ایجاد بکنه، انتخاب بکنه، و تسلیم شدن در اون محدودیت هایی که انسان واقعا نمیرسه به علاقه های خودش. هم تلاش برای رسیدن به علاقه ها و هم تسلیم شدن در جایی که انسان باید تسلیم بشه، هر دو یک رفتار هوشمندانه در یک زندگی موفق هستند. هر دو رو باید شناخت و آموزش دید. و از طرف دیگه خود علاقه ها هم که قابل مدیریت شدن هستند. هر کی خودش مدیریت نکنه علاقه های خودش رو، دیگران علاقه های او رو مدیریت خواهند کرد. خب با این تعریف از زندگی که زندگی مدیریت کردن علاقه هاست، تلاش و مبارزه حتی برای رسیدن به علاقه ها و تسلیم شدن در محدودیت ها، البته همه این سه مقوله مهم در بستر مقدرات الهی، حالا میخواییم به بحث بعدیمون بپردازیم و اون زندگی بهتر. انسان چگونه میتواند به زندگی بهتر برسد، چیزی که سرش خیلی دعوا هست. خب اصل زندگی رو هم خیلی ها پذیرفته باشن، ولی ما با زندگی نمیخوایم حد اقلی برخورد بکنیم. تا دنبال این هستیم که چگونه زندگیمون بهتر میشه. اینجا دچار یک چالش بسیار بزرگ میشیم و متاسفانه بخشی از این چالش در زندگی مذهبی هاست. غیر مذهبی ها گاهی از اوقات با تمسخر به متدینین میگویند شما هم دنبال زندگی بهتری؟ اون که ما کار ماست که دین و ایمان نداریم و آخرت رو نمیخواییم و اینا، چطور شده شماها که دنبال خدا بودید افتادید دنبال زندگی بهتر؟ در فضای معنوی بخوای از زندگی بهتر صحبت بکنی، یکی مواجه خواهی شد با تمسخر غیر متدینین. البته تمسخر احمقانه ایه، ولی بالاخره هست دیگه، اونا کارشون استهزاء و تمسخر، در قرآن کریم هم آمده کار اونها. دوم، با برخوردهای عقده‌ای برخی از بچه‌های نفهم مذهبی شما مواجه میشید. آقا شما که گفتید دین نباید بریم دنبال دنیا، این دروغ بزرگه، کدوم پیامبری آمده گفته تو دنیای خودت رو آباد نکن؟ کی گفته هم چیزی رو؟ آقا شما از زهد حرف میزدید. خب معنای زهد رو شما باید توضیحش رو میگرفتی. زهد به هیچ وجه به این معنا نیست که زندگی تو آنچنان خراب باشد که نیازهای خودت و جامعه خودت را نتوانی تأمین کنی و قدرتمندان ثروتمند بر تو مسلط بشوند. کی گفته زهد این معنا رو داده؟ من به شما بگم، در هیچ جلسه ای از جلسات مذهبی نبوده که ما در مورد زندگی بهتر از نظر مادی در اون محدوده هایی که دین گفته حرف نزنیم، مگر اینکه مواجه شدیم با اعتراضهایی از سر جهالت و نفهمی، و خیلی این موجب تأسفه. در حالی که هیچ استاد اخلاقی زهد رو به این معنا به این صورت معنا نمی کنه که زهد یعنی دنیا گریزی احمقانه، این که دنیایت به دست مستکبران بیفتد که بر تو مسلط بشوند. کی اینو زهد رو اینجوری تا حالا معنا کرده؟ کی معنویت و دنیا گریزی را این چنین معنا کرده است که ما کار نکنیم و تلاش نکنیم برای به دست آوردن دنیایمان؟ ولی خب متاسفانه این وجود داره، یک تصور غلط از دینداری و آخرت گرایی وجود داره که دینداری یعنی دنیا گریزی و آخرت گرایی یعنی زندگی زاهدانه حد اقلی. دوباره عرض میکنم، به حدی که دیگرانی که ملحدن بر دنیای تو مسلط بشوند. این تصور باطل در میان غیر متدینین وجود داره تا متدینین از زندگی بهتر حرف بزنن اونها رو مسخره میکنن. شما هم افتادید دنبال ما، انگار اونا دنبال زندگی واقعا بهترن. نه، شما فکر میکنید که دنبال زندگی بهترید. مرکزی برای بررسی سطح رضایتمندی مردم در کشورهای اروپایی تحقیقاتی انجام داده، در سایت رسمی کمیسیون اروپا منتشر شده و اونجا نشون داده که در 30 سال گذشته، البته این آمار مال چند سال قبل بوده، دقیق مطلع نیستم، الان یادم نیست، یعنی مال همین چند سال اخیر بوده، در 30 سال گذشته سطح رضایت مردم اروپا از زندگی افزایش پیدا نکرده. تکنولوژی بیشتر پیشرفت کرده از 30 سال پیش تا حالا، ببینید چقدر اوضاع تغییر کرده، سطح رضایتمندی افزایش پیدا نکرده. معلوم میشه تکنولوژی میزان رضایتمندی رو به تنهایی نمیتونه افزایش بده. بعد این رو بررسی کردن در میان افراد کم درآمد و افراد پردرآمد، باز میبینن هر دو سطح رضایتمندیشون تغییر چندانی نکرده، یعنی فرقی نمی کنه فقرا یا ثروتمندان. ما نباید ظاهر بین باشین، واقعا آیا دیگران میزان رضایتشان از زندگی افزایش پیدا کرد؟ آقا به زندگی بهتر میخواییم برسیم، ملاکش چیه؟ ملاکش همین رضایته، انسان راضی تر باشه، احساس خوشبختی بکنه. هر کی تو هر مرامی هست، هر جوری که میخواد احساس خوشبختی بکنه دیگه، انسان نمیتونه وجدان و فطرت خودش رو زیاد فریب بده. خب ما مواجه هستیم با دو نوع مخالفت. یک نوع مخالفت از کسانی که معارف دینی به گوششون خورده، دقت نکردن. معنای زهد زندگی گریزی نیست، چون تا از زندگی خودت فرار بکنی، تا از بهبود وضع معیشتی خودت فرار بکنی، به عنوان فرد یا به عنوان جامعه بر تو مسلط خواهند شد. مخصوصا امروز، خیلی زندگی امروز فرق کرده با زندگی های گذشته. شاید در اون زندگی های گذشته که با 100 کیلومتر فاصله کسی از کسی خبردار نبود و به این سادگی ها کسی بر کسی سلطه پیدا نمی کرد و کسی به کسی آنچنان نیاز نداشت، در این گوشه و آن گوشه دنیا نیازمند بودن، تجارت های بین بلاد بود، ولی آنچنان نبود. خب شاید در اون زمان میتونستی زهد پیشه بکنی، زندگیت هم لطمه نخوره، زندگی قانعی داشته باشی. ولی الان پیشرفته ترین تکنولوژی ها رو برای رفع بیماری بیماران لاعلاجی که در جامعه هستن، اگر نداشته باشی، تحت سلطه ابلیسیان قرار خواهی گرفت. اصلا مجبوری امروز در رقابت زندگی بهتر شرکت بکنی، به عنوان یک وظیفه دینی مجبوری علم و تکنولوژی رو به عنوان یکی از ابزار زندگی بهتر پیشرفته تر قرار بدی و مجبوری در این رابطه تلاش بکنی، مجبوریم که زندگی رو وضعش رو بهتر بکنیم. اینها هیچ معناش این نیست که بریز و به پاش مصرفانه انجام بدیم و به تجملات بی خود بپردازیم و عاشق دنیا بشویم. هیچ آدم عاقلی از این حرفا این برداشت رو نمی کنه. حالا یک کسی خودش دچار بیماری سوء تفاهمه، میخواد هی خودش رو دچار سوء تفاهم بکنه که اه شما که میگفتید دنیا نه، حالا میگید دنیا بله. این دوتا حرف مغایرتی ندارن با هم. ما اگر گفتیم دنیا نه، یعنی حب و دنیا نه، یعنی دنیا را بر آخرت ترجیح ندهی، نه یعنی دنیا را ترک کنی، نه یعنی وظیفت را درباره تأمین دنیای خودت و اطرافیان خودت انجام ندهی. خب با این چالش ها روبرو هستیم، ولی ما کارمون رو باید انجام بدیم. در مورد اصل زندگی بهتر این جلسه مقدار با هم صحبت کنیم. من قول میدم همه آنچه که میشود گفت رو نگم تا چالش ها زیاد بیشتر نشه. نیستیم سوال های همه رو بخوایم جواب بدیم، دسترسی نداریم. وقت بعضی ظرفیت شنیدن برخی از فرمایشات ائمه معصومین علیهم السلام رو ندارن، و از طرفی ما ببینیم که ابتدا ببینیم که اصل زندگی بهتر چقدر ضرورت داره، چقدر در دین ما بهش بها داده شده، چقدر از نظر اجتماعی بهش مضطر هستیم و باید به سمتش حرکت بکنیم، و بعد در مرحله بعد که بیفته شاید جلسات بعد در مورد راه‌های رسیدن به زندگی بهتر کمی صحبت بکنیم، و بعد دیگه همینجور بحثمون باید ادامه پیدا بکنه، ببینیم خدا چی میخواد. اصل این که زندگی ما باید بهتر بشود در کلمات ائمه معصومین علیهم السلام آمده است. اما قبل از مراجعه به کلمات معصومین علیهم السلام، من از شما دعوت میکنم در این باره یه مقدار فکر کنیم. ببینید تجربه حیات بشر نشون داده انسان‌ها همینجور که دارن زندگی می‌کنن، نیازهای جدید هم تولید می‌کنن. بعضی از این نیازهای جدید کاذب هستن، درسته، ولی بعضی از این نیازهای جدید لازمه حیات پیشرفته بشریه. این نیازهای بشری، نیازهای جدید که تولید میشن، ما رو باید به سمت برآورده کردن این نیازها حرکت بدن. و وقتی ما حرکت می‌کنیم این نیازها رو برآورده کنیم، درست این نیازها رو برآورده کنیم، زندگی ما پیشرفته تر خواهد شد. و وقتی زندگی همه پیشرفته تر میشه، چه اتفاقی میفته؟ ما در این رقابت نباید عقب بمونیم. طبیعتاً انسان رو نمیشه به یک نوع خانه محدود کرد. طبیعتاً انسان رو نمیشه به یک نوع مرکب محدود کرد. این پیشرفت ها در برخی از زمینه ها واقعاً زائد هستن، ولی در برخی از زمینه ها ضرورت حیات طبیعی بشر هست. انسان دیگه، انسان فرقش با گنجشک ها همینه. گنجشک ها در طول تاریخ همیشه یه جبلونه می ساختن. یه فیلم مال 100 سال پیش هم باشه از لانه سازی گنجشک ها با همین الان هیچ فرقی نمی کنه. ولی انسان ها اینطور نیستن. نه اینکه طمع دارن زندگی خود را بهتر کنن. جدای از طمع، من به نیاز اشاره کردم، گفتم زندگی ما وقتی جلو میره نیازهای جدید تولید میکنه و بعد شما با این نیازهای جدید لاجرم باید به پاسخهای جدید هم بپردازید. این یه نوع توسعه در زندگی مادی رو به دنبال خواهد آورد و شما نمیتونید به هیچ دلیلی از این مسیر پیشرفت در متن زندگی مادی عقب نشینی کنید. مجبورید همراهی بکنید. اگر رقبا و دشمنان شما نبودن باز هم مجبور بودید، حالا که دیگه به صورت مضاعف مجبور هستیم، چون یک نبردی این وسط هست، چون یک درگیری این وسط هست. تو همه زمینه ها لازم نیست ما با اونها مسابقه بدیم، ولی تو بعضی از زمینه ها لازمه و الا بر ما مسلط میشن و این دستور دین ماست که نگذارید دیگران بر شما مسلط بشن. مثال خیلی مشهورش در تاریخ همون مثال ضرب سکه است که مملکت اسلامی در زمان امام باقر علیه السلام از تکنولوژی ضرب سکه برخوردار نبود و دشمنان و رومیان میخواستن بر جامعه اسلامی تسلط فرهنگی پیدا بکنن، میخواستن بعضی از شعارهای خودشون رو سکه هایی که برای جامعه اسلامی ضرب میکنن بزنن. امام باقر علیه السلام آمد وسط و به همون حکومت ظالم کمک کرد، تکنولوژی ضرب سکه رو اینها به مدد امام باقر علیه السلام یاد گرفتن، خودشون رو از زیر سلطه غربی ها نجات دادن. مثال این زمانیش هم در شخصیت شهید چمران مثال زدنیه. اون وقتی که ایشون موقع درس خوندن میگفت، مناجاتی که از مناجاتهاش نوشته ایشون، که خدایا من همیشه دوست داشتم در درس بهترین باشم، برای اینکه نمیتونم حاضر باشم ببینم یک کسی که ملحده از نظر علمی از منی که مؤمنم جلوتر باشه، به این دلیل زیاد درس خوندم. خب اینها حرفهای بسیار عمیقی است که نمیشه ازش گذشت و واقعا باید کنارش ایستاد. دو تا نکته اینجا الان ذکر شد برای زندگی بهتر. زندگی بهتر اقتضاء طبیعت بشره. کسی نگفته این طبیعت رو محدود بکنیم، یعنی انکار بکنیم. چرا؟ این طبیعت باید هدایت بشه. هدایت نشه، بشر توسعه طلب یه وقت طبیعت رو از بین میبره. طبیعت یعنی خارج از وجود انسان، خاک رو از بین میبره، آب رو از بین میبره. این طبیعت توسعه طلب انسان نباید نابود بشه، ولی باید هدایت و کنترل بشه. هدایت و کنترل نشه، گروهی به خاطر پیشرفت خودشون دیگران رو به بردگی میکشن، بعضی که ما تو جهان داریم میبینیم. دین آمده است که یکی از نتایجی که دین داره اینه که راه رفاه رو به انسان یاد میده، توسعه مادی زندگی رو برای انسان هموار میکنه. در این هیچ تردیدی نیست. تعابیری در خطبه قاصعه امیرالمؤمنین علی علیه السلام در باره اثر تبعیت از پیامبر گرامی اسلام هست که این تعابیر رو من جرأت نمیکنم از حفظ بگم، باید همین از رو برای شما مرور بکنم، شما ببینید که چگونه با این تعابیر نازنین برخورد میکنید. میفرماید فنظروا الی مواقع نعم الله علیهم حین بعث الیهم رسولا فعقد بملته طاعتهم و جمع علی دعوته الفتهم کیف نشرت نعمه علیهم جناح کرامتها. ترجمه کنم، نگاه کنید به مواقع نعمتهای خدا که خدا پیامبری را مبعوث کرد، به سوی مردم فرستاد، مردم او را اطاعت کردند، بعد او توانست الفتی بین مردم ایجاد کند و نعمت بال خودش رو بر سر مردم گستراند، بال کرامت خودش رو، و اصالت لهم جداول نعیمها، نهرهای نعمت به سوی مردم جاری شد. بعد می فرماید فأصبحوا فی نعمتها غرقین و فی خضرت عیشها فکهین. تعابیر رو شما دقت بفرمایید، ما البته بعداً دوباره به این روایت شریف در خطبه قاصعه باز خواهیم گشت، هم بقیه روایت رو فعلا نمیخونم برای شما که اصول رسیدن به این زندگی بهتر رو بیان میفرماد، ما هنوز نرسیده بحثمون به اونجا. هم این که در همین عباراتی که ذکر شد بعضی از نکات هست که باید به موقعش دوباره برگردیم، رازهای رسیدن به زندگی بهتر رو ببینیم که چیست. ولی نتیجه این زندگی بهتر رو ببینید، فأصبحوا فی نعمتها غرقین، اینها غرق نعمت شدن، و فی خضرت عیشها فکهین، در سبززار عیش زندگی خوش و راحت متنعم بودن. اینا تعابیری است که امیرالمؤمنین علی علیه السلام می فرماید که در عیش زندگی مادی پدید میاد در اثر تبعیت از پیامبران. مگر یک امتی از پیامبری تبعیت بکند فقیر و بیچاره خواهد شد؟ البته بله. چند تا توضیح رو اینجا عرض بکنم، واقعا فکر میکنم نیازی نیست، همه شما میدانید، ولی از ترس اونهایی که دچار بیماری سوء تفاهمن. بله، آقا آخرت مهمه یا دنیا؟ خب معلومه آخرت. معلومه آدم دنیا رو بر آخرت ترجیح بده حماقت کرده. معلومه. آقا ما باید بیشتر به دنیا بپردازیم یا به آخرت؟ معلومه در مقایسه با آخرت اصلا دنیا رو باید رها کرد، ارزشی نداره. ولی شما چاره ای ندارید برای آباد کردن آخرت خودتون جز این که دنیای خودتون رو آباد بکنید. ولی از نظر اهمیت معلومه. میخواید من آیه قرآن رو برای شما بخونم؟ میفرماید ما هذه حیات الدنیا الا لهو و لعب و ان الدار الاخره لهی الحیوان. حیات حقیقی آخرت، دنیا بازیه، ولی ما مأموریم به اینکه این بازی رو به خوبی انجام برسونیم، مأموریم در این استخر بازی شنا کنیم و غرق نشیم. بله اگه بنا نبود تو این استخر وارد بشیم که دیگه غرق نشدن هنر نبود. که مشکل دینداری اینه که شما باید به دنیای خودت بپردازی و دینداری کنی. خیلی ها از این قصه ناراحتن، میگن یه خدا کاش فقط ما به دین میپرداختیم نمیرفتیم تو دنیا. خب این یک قید، یعنی یک توضیح. توضیح دیگری که باید بدم این است که فقر یعنی زندگی بهتر؟ نه، مسلماً فقر از نظر مادی زندگی بهتر نیست. خب آقا الفقر و فخری یا برخی روایات دیگه که درباره فقرا و احترام و اعزاز فقرا آمده است، اونا رو چیکار میکنید؟ هر روایتی که در باب احترام فقرا هست معناش این نیست که کسی وظیفه دارد خود را فقیر کند، به هیچ وجه، بلکه برعکس، انسان باید برود برای تأمین ثروت. مگر در روایات ما مریضها مورد احترام نیستن؟ می‌فرماید کسی از شدت تب و بیماری تا صبح به خودش بپیچه، ناله نزنه، صدای بیماری خودش رو به دیگران نرساند، خدا او رو در اعلالیین قرار میدهد. خب این همه اجر برای بیمار رنجور، حالا این معناش اینه که ما بریم مریض بشیم یکی رو چاقو به خودمون بزنیم؟ خواهش میکنم. بدبخت است جامعه‌ای که بیماری در آن جامعه زیاد باشد. معلوم است دستور انبیاء الهی را اجرا نکردن. در خود روایات هست مردم اگر خوردن خودشون رو طبق دستور انجام بدن بیماری ها کم میشه. حالا این دستورات از این ور وجود داره، از اون ور اگر کسی بیمار هم شد
خدا خوب گرامی می‌دارد بیمار رو، می‌فهمد روز قیامت من برای تو جبران می‌کنم. بعضی از بیماری‌ها هم که دست ما نیست، یکی فلج مادرزاد، یکی بیماریش معلوم نیست از کجا آمده. خب خدا رؤوف، مهربان، رحیم، بیمار رو دوست داره. معناش اینه که بریم همه خودمون مریض کنیم؟ به به چه جامعه خوبی، همه مریضن ماشاءالله. چقدر روایات داریم در تکریم مریضها، معناش این نیست. فقرم هم اینطوره. یه بار پیامبر گرامی اسلام صدا زد در دعا، اللهم اعوذ بک من الفقر والکفر، خدایا از فقر و کفر به تو پناه میبرم. یه نفر از اصحاب برگشت گفت که یا رسول الله این دوتا هم فتح هم دیگن، فقر رو کنار کفر گذاشتید. پیامبر گرامی اسلام فرمود بله، اینا هم سنگ هم دیگن. ولی در این حال فقیران زندگی کردن رو یه مؤمن ابایی نداره. ببینید مؤمن فقر رو با آغوش باز میپذیره برای اینکه جامعه خود را آباد و آزاد و ثروتمند قرار بدهد. بله این زیباست. بله اگر با فقر کسی اینگونه برخورد کرد که تلاش کرد برای اینکه ثروتمند بشه، خدا برای او مقدر نکرده بود راضی به رضای الهی بدهد و فقر را بپذیرد. بله معلومه این مقامش توی بهشت خدا بیشتر، بالاتر، جلوتر از ثروتمندای مؤمنه. مسلمن هم اینطوره. خوش به سعادتش، منم میگم خوش به سعادتش. تلاششو کرده ثروتمند بشه ولی خدا براش مقدر نکرده. آقا من نمیخوام تو زیاد دلاخره نونت بیفته تو روغن. خب من تلاشمو انجام دادم الحمدلله. این فقر زیباست انصافا، اگه گیر بیاد. نه فقر در اثر بی ارزگی که خسارت دنیا و آخره میشه انسان. خیلی فرق هست بین فقر در اثر تنبلی و بی ارزگی یا فقر در اثر بیدینی و بی تقوایی با فقری که خدا مقدر کرده، طرف نه بی تقواست نه بی ارزه است، تلاشش هم کرده. آفرین آفرین، دست اون فقیر رو باید بوسه زد. و البته روز قیامت این فقیری که تلاشش رو کرده ولی باز دچار فقر شده، تقوا هم داره ولی خدا برای او فقر را مقدر کرده است، این فقیر مقامش نزد خدا از ثروتمند مؤمن بالاتر است. بله مسلمن ما این رو یادمون نمیره، چون خدا به هر کسی از بندگانش تو این دنیا خودش یه زجری رو بده، اون دنیا عجیب جبران خواهد کرد. مثل بیماری که تلاشش رو کرده برای سلامتی، طبیب هم رفته ولی بالاخره مقدر شده این بیماری براش، خدا او رو کم روز قیامت تحویل خواهد گرفت؟ قطعا نه، زیاد تحویلش خواهد گرفت. معنای این حرف این نیست که ما بریم مریض بشیم یا فقیر بشیم. خب پس دو تا توضیح رو دادیم. یک، احترام به فقیرانی که وظیفه خودشون رو برای ثروت انجام دادن. الان بسیاری از کسانی که در جامعه ما دچار فقر هستن، حالا بسیار نه به معنای حد اکثر یا حد اقل، من آمار ندارم، ولی کم نیستن کسانی که در جامعه ما دچار فقرن به خاطر نظامات اقتصادی غلطی که در جامعه ما هست. اینا که تقصیر خودشون نیست. حالا ما انشالله در زندگی بهتر به این جور مدیری بحث ها درباره مسائل سیاسی زندگی بهتر و مسائل مدیریتی جامعه انشاءالله خواهیم رسید. خب این یک توضیح، دو توضیح خاص درباره این بحث. ولی از این دو توضیح که بگذریم، یک، ما وظیفه داریم زندگی خودمون رو بهتر کنیم. دو، ما باید دعا کنیم برای زندگی بهتر. نمونه هایی از دعا رو برای شما بخونم و نمونه هایی از تلاش هایی که باید بکنیم برای زندگی بهتر. مثلا در روایات داره که هر کسی پولی داره نباید پولش رو راکت بگذاره، باید پولش رو به کار بندازه، پولش رو اضافه کنه. سرمایه گذاری توصیه رسمی دین ماست. اگر امام صادق علیه السلام ببینه شما یه پولی رو گذاشتی یه جایی، پولتو اضافه نمی کنی، این پولو باید بذارین تو تجارت، بذارین تو کار درست. خب البته آدم پول رو ازش میتونه بعد هم استفاده بکنه، بده مثلا رباخوری بکنه، خب بله، جهنم رو برای خودش خریده، بزنه توی کار قاچاق، خب بله، جامعهش رو بدبخت کرده، خودش بیچاره تر. اون غلطه. ولی فکر نکنید دین نسبت به این که شما پول رو راکت نگه دارید، چون مسئله پول در میانه است، ساکت است و میگوید ما دیگر با پول کاری نداریم. نه، توصیه رسمی دین هست که پول رو باید افزایش بدید، پول رو نذارید یه جایی بمونه ثابت. خب این یک روایت. روایت هایی در این زمینه هست که فراوان، من فقط برخی رو چون الان فعلا بحثمون در این جزئیات نیست دارم اشاره میکنم و عبور میکنم، نمیخونم برای شما، ولی نمونه هایی از این روایات رو برای شما بخونم. میفرماید از سعادت مرد چند چیزه: یکی فرزند خوب، فرزندی که راه خوب پدر مادرش رو ادامه بده، همسر خوب و متدین، و مرکب هنیع. مرکب هنیع یعنی چی؟ مرکب راهوار، نه این که حالا توی ابو قرازهی بنشینه و بعد اینو علامت دینداری خودش بدونه. مرکب خوب. الان مملکت اسلامی یکی از علامتاش که این مملکت چقدر اسلامیه اینه که ماشین خوب تولید کنه. مردم بگن چرا؟ بگن آخه اینا تو دینشون ماشین خوب سفارش شد. حتی تو دوست داشته باشی ماشین خوب داشته باشی، خوب نه تزئینی زیادی بی خود نمیدونم تجملی آنچنانی، ماشین خوب برای رفع نیازت داشته باشی، این جزء حب و دنیا نیست. آقا ماشین آدمو خراب میکنه. خب خیلی چیز آدمو خراب میکنه، غریزه جنسی آدمو خراب میکنه، غذا خوردن آدمو خراب میکنه، همه چی آدمو خراب میکنه، و تو آدمی بناست بیای از بین اینها عبور کنی و خراب نشی. و المسکن الواسع و خانه وسیع. آقا جامعه ما باید به این سمت بره مردم بتونن از خانه وسیع برخوردار باشن. آقا مردمو داری دنیا طلب میکنی یا عزیز من فدات بشم، همه حرفا رو کنار هم دیگه در نظر بگیریم. آدم عشق به دنیا، به مرکب، به وسیله نقلیه، به خونه داشته باشه که آخرت رو یادش بره، بدبخته. یعنی گفتیم اول بحثمون شد رفت. آدم بخواد دنیای خودش رو بر آخرت ترجیح بده، بیچاره است. آدم بخواد از راه غلط دنیای خودش رو به دست بیاره، بیچاره است. بابا اینا رو چقدرم توضیح بده؟ میدونید که از ترس این آدم های سوء تفاهم برانگیز و سوء تفاهم خیز که بعضی از روح ها اینجوری هستن، آدم هی مجبور حاشیه بزنه. آقای من، عزیز من، تلاش تو کردی برای مرکب خوب، برای خانه وسیع، خونه 70 متری بیشتر گیرت نیومد. خب الحمدلله، ولی تو وظیفتو انجام دادی، وظیفتو بدون که در این راه باید حرکت کنی. هیچ خانومی نباید شوهر خودش رو مذمت کنه، سرزنش بکنه، تو چرا خونه بزرگ برای ما درست نکردی؟ خب اون بد اخلاقی معلومه. خب اگه داشت که حتما درست میکرد. و اتفاقا در روایات هستش که کسی پولدار شد اول باید به خانوادش برسه و بعد وضع خانوادش رو از حالت زاهدانه در بیاره بیرون. خانواده که نباید شکنجه بشن توسط شما. یه نفر میگفت من میتونم مبل خوبی بخرم، در شأنمونم هست، ولی خودم نیاز ندارم، دوست دارم رو زمین زاهدانه اینا، ولی خانوم بچه ها اینا تقاضا دارن. گفتم صدقه سر خانوم بچه ها اینا رو مبل راحت بشین. هم دل اونا رو به دست آوردی، هم این که شأنتون هم که میگید هست، اسراف نکنید. فقط چقدر سفارش شده افطار دادن ماه رمضان، میفهمد ثواب افطاری که میدی از ثواب روزت بالاتره. خواه ما نداریم بدیم، چون اینو میگی و رد میشیم میری، وایسا یه جوری زندگی خودتو تنظیم بکن که بتونی افطار بدی. البته این حرف ها تو جامعه ما که خیلی از مؤمنین درگیر با حد اقلی های زندگی هستن، ممکنه واقعا برای بعضی ها ناخوشایند باشه که آقا ما حد اقل رو نداریم، تو داری از خانه وسیع صحبت میکنی. خدا انشالله تکه تکه بکنه اونهایی که جامعه اسلامی ما رو از داشتن رفاه حد اقلی خوب محروم کردند و میکنند و دوست دارن ما رو نابود کنن، که همون خونه هم دست گیرمون نیاد چست نسی. ما حساب همه اونا رو تو این بحث خواهیم رسید. فکر نکنید ما از کنار اونها راحت عبور میکنیم. حالا انشالله من به راه های رسیدن به زندگی بهتر بپردازم. اولین راهش تو عرصه سیاسته. بله اینجوری نیستش که ما مردم رو مقصر بدونیم برای فقر. پس حکومت چه خاصیتی داره؟ به همین خطبه قاصعه برمیگردیم و از این خطبه نورانی که یکی از طولانی ترین سخنرانی های امیرالمومنین علی علیه السلام بنابر نقل نهج البلاغه است و البته خود سخنرانی هم طولانی تر از آن چیزی است که در نهج البلاغه آمده، تمسک خواهیم کرد و حرفهای زیادی برای شنیدن در این زمینه داریم. خب من حتی یک روایتی رو در باب خانه وسیع برای شما بخونم. امام رضا علیه السلام یا امام موسی بن جعفر علیه السلام، بله، یه منزل وسیعی رو خریدن، بعد به یکی از بستگانشون فرمودن خانه تو کوچیکه، از خونت در بیا تو این خونه بزرگ ببنشین. گفت آقا نه، من همون خونه کوچیکه برام بسه، اون خونه رو چون پدرم ساخته میخوام همونجا باشم. من تعبیر روایت رو نمیخونم، یه کمی ترجمهش رو عرض میکنم. حضرت فرمودن آمدیم و پدرتو نادانی کرد، تو میخوای راه پدرتو ادامه بدی؟ خونه باید وسیع باشه، بلند شو ببرو تو این خونه. من باور کنید متن روایت رو براتون نمیخونم، در کتاب کافی شریف آمده است. در ارتباط با زندگی بهتر گاهی از اوقات ما توصیه هایی داریم، توصیه های بسیار روشن. امیر المومنین علی علیه السلام تا دچار عزلت شدن و حکومت وقت ایشان رو کنار زد، شروع کردن به کشاورزی کردن، کشاورز نمونه مدینه. الان بسیاری از حزب اللهیا هستن، حالا شما نخندید خواهش میکنم، فکاهی من نمیگم، دستشون با بیل تا حالا آشنا نشده. خیلی از بچه مذهبی ها خیلی راحت میتونن یه جایی با همدیگه پول اضافی هاشونو بذارن، یه باقی بخرن، یه جایی رو آباد کنن، هم تفریحشون باشه، برن یه جایی دورتر. من دیدم بعضی ها تک مورد موارد تک و توک با اندک پول ها، خودشون هم مستأجر بودن، جمع شدن با هم یه باغ و راغی رو درست کردن، نه آباد باغ تفریحی آنچنانی، یعنی آدم میاد توی تهران راحت تر از این که میره تو باغ اونها توی بیابون، یه جایی درست کردن اصلا تفریحگاه نیست. میگه ولی کشاورزی میکنیم، داریم کار میکنیم با هم دیگه، بیل که به کمرمون نخورده، داریم یک حرکتی انجام میدیم. یعنی آدم میره تو باغشون هلاک میشه ها از شدت گرما و اینها، ولی میرن کار میکنن، عوضش درآمد دارن، میگن انقدر مزه داره. توی باغشون به زور یه درخت، یه مثلا چی میگن آلونک درست کردن زیر سایه، برن چون درخت انگور، این بوته های انگور سایه نداره که، میری توی باغشون باید بری تو بیابون برهوت زیر آفتاب، یا حتما باید به خودت یه کلاهی ببری. باغ تفریحی نه، ولی باغ کار دارن میکنن. این کار زشته، این کار امیرالمؤمنین علی علیه السلامه، این کار مؤمنینه، کار خوبانه. امام باقر علیه السلام این کارو میکردن، ائمه هدا معمولا عمومشون باغدار بودن فداشون بشم. البته ببینید این حرف رو من برای اونهایی دارم میزنم که دستشون به دهنشون میرسه. از بعضی از ریخت و پاش‌های اضافی الکی صرف جویی بکنن میتونن به این موضوع بپردازن، خصوصا اگر کسی کارآفرینی بکنه که مقام معظم رهبری چندی پیش فرمودن کارآفرینی عبادته. والله به خدا ما این حرفا رو شوخی میگیریم. بشینید چند تا جوان دوره هم دیگه ببینید چه کاری رو میتونید انجام بدید کارآفرینی بکنید. من البته این حرفا رو در سطح بچهای دبیرستانی میدونم. بچهای دبیرستانی برن به باباهاشون بگن آقا پول به ما چی میدی؟ ما میخوایم به جای این موبایل بازی و این مسخره بازی هایی که جوانها رو امروز دارن دوچارش میکنن با هم جمع بشیم، شماها اگه پولتون میرسه یه جایی برای ما بخرید، ما پنجشنبه جمعه میریم کشاورزی. بعضیامون هم ممکنه شب نوبت آب مثلا داشته باشیم بریم تو همون صحرا بخوابیم، موتوری چیزی بالاخره گیر بیارن. تا این باغات اطراف تهران راهی نیست، برن اونجا فعالیت بکنن. و اکثر همین باغات اطراف تهران کارگراشون از کشورهای دیگه میارن. این ننگ نیست برای فرهنگ بچه مذهبی های تهران؟ آقا همون پولی که به امیدی یک دهمشو به این آقا پسر دبیرستانی ما بده، بیل که به کمرش نخورده. این اصطلاح قدیمی بود، من یه دارم تکرار میکنم، یه جورایی این توهین بود. مثلا یک دهمشو بیاد، ده روز یه بارم این بیاد. فرهنگ کار تو ما مرده، اسمشو میذاریم اسلامیگری، اسم خودمونو حزب‌اللهی و مؤمن و مسجدی و مذهبی و هیئتی هم میگذاریم. نسبت به زندگی بهتر، بله بعضی ها هستن که هلو راحت بیا برو تو گلو، میخوان کلن همینجوری زندگیشون بهتر بشه. اگه بشه که یه دفعی بشه که دیگه خیلی خوبه. اینجور آدم ها بله معمولا یه زندگی بهتر هم ببینن فوش میدن اول. آقا شاید زحمت کشیده، شاید بدبخت بهش ارث رسیده، چه خاکی به سرش بریزه. سعی کنید خودتون رو به زندگی بهتر برسونید، منتها در حد وظیفه، بدون فراموش کردن خدا. بله بری تو بازار خیلی راحت میتونی خدا رو فراموش بکنی. حالا نری بازار، فقره همو حرفی شد که میگفتن چرا جوانای ما اینقدر زود بالغ میشن، خدایا بلوغ جنسی اینا رو 10 سال عقب بنداز. این فقره همو حرفه. آخه بلوغ جنسی خطرخیزه، همه چی خطرخیزه. شما گاهی از اوقات با پرخوری انقدر روحت سیاه میشه که با خیلی رفتارهای مشهور دیگه که بالاخره موجب سیاهی دل میشن انقدر دلت سیاه نمیشه. پس آقا از قضا حرف نزنید تو رو خدا. این تغذیه مردم را بیچاره کرده است. همه سر سفره دوچار پرخوری هستن. این سفره ها را جمع کنید کلن. بابا آقا این چه حرفیه؟ برخی روایات دیگه در این باب هست که من باز بهشون اشاره نمی کنم. یکی دو تا دعا برای شما از کلمات پیامبر گرامی اسلام بخونم. شما این دعاها رو نگاه بکنید. این دعاها برای تأمین زندگی بهتر هست. اگر خواستید میتونید حتی یادداشت بکنید، شما همین دعاها رو قرائت کنید. در اعمالی شیخ طوسی آمده است که از بله پیامبر گرامی اسلام نقل شده است. می‌فرماید کان رسول الله اذا صلى الصبح رفع صوته. این کان ممکنه معناش این باشه که معمولا صبح‌ها این دعا رو می‌خوندن بعد از نماز صبح. درسته؟ می‌خواستم این کان رو بهش اشاره کنم. خب صبح هم که بین الطلوعین بعد از نماز صبح وقت بسیار خاصیه برای دعا و استجابت دعا. بعد پیامبر گرامی اسلام صوت خودشون رو در دعا بلند می‌کردن، حتی یسمع اصحابه، تا اینکه اصحابشون بشنون صدای ایشون رو. یقول اللهم اصلح لی دینی الذی جعلته لی عصمه. بعد سه بار این رو تکرار می‌کردن، اللهم اصلح لی دینی، خدای دین منو اصلاح کن، دینم خراب نشه، که موجب محافظت من خواهد شد، من رو نگهم می‌داره از خطرات. بعد می‌فرمودند یا عرضه می‌داشتند در بارگاه پروردگار عالم، اللهم اصلح لی دنیای حتی التي جعلت فيها معاشي، خدایا دنیای من رو اصلاح کن، دنیایی که معاش من، معیشت من و زندگی مادی من رو در اون قرار دادی. و این رو سه بار تکرار می‌کردند. بعد می‌فرمودند یا عرضه می‌داشتند در بارگاه حضرت حق، چون می‌فرمودند فرمایش از بزرگتر به کوچکتر هست. پیامبر گرامی اسلام در بارگاه پروردگار عالم دیگه نباید بگیم می‌فرمودند، ما بگیم عرضه می‌داشتند به پروردگار عالم، چون ساحت قدسی باری تعالی خب عظمتشون بالاتر هست، معلومه دیگه. اللهم اصلح لی آخرتی التي جعلت الیها مرجعی، خدایا آخرت من رو اصلاح کن، چون که آخرت من محلی است که من به اون در نهایت مراجعه خواهم کرد. و این رو هم سه بار تکرار می‌کردن، اللهم انی اعوذ برضاک من سخطک و اعوذ بعفوک من نقمتک، خدایا من پناه میبرم به رضای تو از ناراحتی تو از دست خودم، و پناه میبرم به عفو تو از غضب تو و از بلای تو. بعد این رو هم سه بار تکرار میکردن، اللهم انی اعوذ بک منک لا مانع لما اعطیت، خدایا من از تو به تو پناه میبرم که اگر عطا بکنی هیچ مانعی سر راه تو نیست، ولا معطی لما منعت، اگر تو من رو ممنوع بکنی از نعمتی هیچ کسی دیگه نمیتونه عطا کننده باشه، ولا ینفع ذا الجد منکل جدو، دیگه هیچ کسی نمیتونه با هیچ تلاش و کوششی بتونه بالاخره از حکومت تو فرار بکنه و خلاف خواسته تو کاری انجام بده. ببینید در این دعا یک راهنمایی زیبا وجود داره، در این حالی که توجه به پروردگار عالم هست، در این حالی که استعانت از پروردگار باید صورت بگیره، در این حالی که انقطاع الالله هست و خدا رو مسبب الاسباب میدانید، در این حال باید چکار کنی؟ باید برای آخرت خودتون و قبلش برای دنیای خودتون دعا کنید، اول برای دین، بعد برای دنیا، بعد برای آخرت به ترتیب. حالا بعدها خواهیم دید این دین دنیای انسان رو بسیار آباد می کند، این دین قوغا می کنه. مناسبتی که امشب در این مناسبت قرار داریم و حتما باید از این مناسبت یاد بکنیم، مناسبت وفات و رحلت جانگداز حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها است. ما به فال نیک می گیریم، بحث ما رسیده به این که انسان در حد وظیفه خودش باید برای دنیای خودش تلاش بکنه، اگر به دستش رسید فبها و نعمه. اما نکته ای رو که در آخر باید عرض بکنم و بریم شعب ابی طالب به محضر بانوی بزرگوار جهان اسلام، همسر گرامی پیغمبر اکرم حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها، این استش که رفتی دنبال دنیا، دنیا تأمین شد، باید بتوانی راحت این دنیا را در راه خدا بدهی. این هم یکی دیگه از شرط هاشه. برای خودت خانه بخر، خانه وسیع بخر. بوسنی و هرزگوین به هم ریخته بود، یه مهندسی بود در تهران من میشناختم، هنوزم البته این عزیز بزرگوار هست، سید بزرگوار، صاحب دلیست، خیلی من بهش ارادت دارم، بهش خیلی التماس دعا میگم، از خدا میخوام که برای من ایشون دعا کنه در سحرگاهان. خانه خودش رو فروخ خرج مسلمانان مظلوم به بوسنی و هرزگوین کرد. خب بله، آدم بره زندگی خودش رو تأمین کنه، بعد اونجایی که بعد دیگه از انسان خواستن بیا خرج کن در راه خدا، خرج کن، این آب خوردن خرج کنه. این درسته. کسی نگفته کسی بره سراغ دنیا آخرت رو رها بکنه، که خدا کنه انسان داشته باشه و تو این امتحان ها سربلند باشه. ابا عبدالله الحسین علیه السلام یکی دو تا از باغهای پدرش امیر المؤمنین علی علیه السلام رو فروخ، خرج و هزینه کربلای خودش رو تأمین کرد. بالاخره این کاروان داره میره، اینا غذا میخوان، اینا هر جایی که میایستن با صدقه که زندگی نمی کنن، با هدیه که زندگی نمی کنن، اینا باید تأمین کنن سربازان خودشون رو. اون دست و دلبازی که ابا عبدالله الحسین علیه السلام داشتن، که به هر کی می رسیدن، به هر فقیری می رسیدن، چجوری نوازشگرانه برخورد می کردن، اینا پول لازم داشت و این پولها رو طبیعتاً این گونه خودشون تهیه کرده بودن. برای ما همه روشن هست. اما دلهای ما بسوزد برای حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها، که تمام دارایی خودش رو صرف پیامبر گرامی اسلام کرد، منتها نتیجه و ثمره قیام پیغمبر اکرم رو ندید. تا شعب ابی طالب که در آستانه فتح دیگه بودن، اواخر زجر و زحمت پیغمبر بود، حیاتشون ادامه پیدا کرد و در اوج قربت از دنیا رفتن. این یک دلسوزی خاصی برای آدم میاره. اگر آمده بودن مدینه پیغمبر اکرم رو دیده بودن، اگر دیده بودن اون عزت اسلام و مسلمین رو، بعد از دنیا میرفتن، بالاخره یه آرامش و لذت بیشتری داشت آدم ثمره زحمت خودش رو ببینه. ولی در اوج غربت، در اوج ایمان، اصلا کاری به نتیجه این نداشتن که حالا این همه زحمتی که دارن میکشن به کجا میرسه. در آغاز ازدواجشون با پیامبر گرامی اسلام اینقدر مشتاق بودن و شخصیت پیغمبر اکرم رو درک کرده بودن، عظمت پیامبر اکرم رو قبل از رسالت دریافته بودن. وقتی تو جلسه خواستگاری حرف از مهریه شد، چون ایشون بانوی بزرگواری بودن در مکه که خیلی از ثروتمندان قریش علاقه مند بودن با ایشون ازدواج بکنن، ولی ایشون رد کرده بودن. تا بحث پیش آمد خود ایشون اشتیاق خود رو نشون دادن و دیگه نتونستن صبر بکنن و فرمودن عمو جان چرا شما بحث مهریه رو مطرح میکنی؟ من از دارایی های خودم برای هر مهریه ای که شما تعیین کنید برای من خواهم داد. کسی که تمام مراحل بعدی زندگی پیغمبر اکرم رو هم پذیرفت، روح لطیف حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها، جدای از ارادت خاص پیغمبر اکرم که تا آخر عمر هر موقع یاد حضرت خدیجه می افتادن اشک می ریختن. یه خانومی اومدن، یه وقت مدینه پیر زنی بودن، حضرت رسول انقدر او رو احترام کردن، انقدر تکریمش کردن، مردم تعجب کردن، ما ایشون رو که تو جزو بستگان پیغمبر نمی دانیم کیه ایشون. حضرت برای برطرف کردن تعجب اصحاب فرمودن ایشون گاهی خدمت حضرت خدیجه می رسیدن، دوست حضرت خدیجه بودن. و جالبه من برای شما بگم بعد از ازدواج با پیامبر گرامی اسلام، حالا این حرفا برای خانومها خیلی مهمه، حضرت خدیجه کبری رو دچار محاصره اجتماعی کردن. زنهای مکه دیگه سلام علیکشون با حضرت خدیجه رو هم غالبا قطع کرده بودن. زحمتهایی که در این راه دچار شدن خیلی زیاده و از اون زحمتهای دوران حیات حرفهای دروغی است که به حضرت خدیجه بعد از رحلتشون نسبت دادن. آدم شرمش میاد بعضی از این حرفا رو بگه، که بعضی از این حرفا اصلا جزء حرفای مشهور الان. اصلا الان امشب که من اصلا دلم نمیاد اون حرفا رو بزنم، شب رحلت از خدیجه کبری سلام الله علیها، حرفای کذبی که به ایشون نسبت دادن تا شأن ایشون رو بیارن پایین، عجیبه به خدا قسم. یه انسان چقدر باید مؤمن باشه که خدا اینقدر خلوص او رو بپذیره و بپذیره از او، همسر پیغمبر اکرم باشه، قربتش اینقدر که اکثر امت او رو درست نمیشناسن. شدت خلوص حضرت خدیجه رو نشون میده که خدا برای این بانوی بزرگوار این همه قربت رو پذیرفته. چرا باید همسر پیامبر گرامی اسلام که اینقدر نقش داشت در رسالت پیغمبر با ثروت خودش، چرا باید اینقدر غریب باشه؟ چون مادر فاطمه زهرا سلام الله علیها، چون فاطمه خودش رو فدایی علی کرده، چون فاطمه مادر حسنینه، حضرت ابو طالب هم اینقدر غریب مونده بود در تاریخ به دلیل اینکه پدر علی ابن ابی طالب علیه السلام است. من نمیدونم ای ماه رمضان، ای ماه امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب با این مردم چه کرده که هر کسی نسبتی با علی پیدا میکنه متهم و مظلوم و غریب میشه؟ چون خدیجه کبرا مادر فاطمه زهراست. چرا باید حضرت خدیجه غریب باشه؟ اگر فاطمه زهرا بین در و دیوار از علی دفاع نکرده بود، اگر در ماجراهایی که گذشت حضرت زهرای از هر میان کوچه و بازار نیامده بود و گوشه ای نشسته بود میگفت من با علی کاری ندارم، باز هم حضرت خدیجه مادر فاطمه زهرا اینقدر غریب میموند؟ نقل است که فاطمه زهرا سلام الله علیها 3-4 ساله بود مادر رو از دست داده بود، یه دختر بچه 3-4 ساله، خب خیلی دیر براش جا میفته مادر رو از دست داده. دور پیغمبر اکرم میگشت، صدا میزد عین امی، مادرم کجاست؟ رسول خدا از شدت اندوه جواب نمیدادن. یه چند لحظه ای پاسخ ندادن، جبرئیل امین نازل شد، یا رسول الله جواب فاطمه رو بده. انگار اهل آسمان طاقت نداشتن یه دختری که مادر از دست داده اینجور متأثر بشه. رسول خدا فاطمه شو بغل گرفت، شروع کرد توضیح دادن، دختر دلبندم، الان مادر تو حضرت خدیجه نزد خداوند متعال متنعم در رضوان الهی، انقدر توضیح دادن تا حضرت فاطمه دختر دلبندشون رو آرام کردن. همچی که آرام شد فاطمه زهرا صدا زد، راضی شدم بابا یا رسول الله، راضیم، میخوام بگم یا رسول الله یه دختر 3 سالم گوشه خرابه برگشت گفت من پدرم رو میخوام، همین سادگی، من پدرم رو میخوام. کاری کردن با مشاهده رگهای بریده سر مطهر پدر، ناله ای زد و در جا از دنیا رفت. علا لعنت الله.
بیان معنوی نقطه آی آر.